ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز پنجشنبه 13 مهر ماه. موضوع خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص ماجرای آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی که روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقام‌های دولت اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند در جریان حمله موشکی روسیه به روستایی در شمال شرقی این کشور، دست کم 49 غیر نظامی از جمله یک کودک 6 ساله کشته شدند. در این حمله موشکی یک مغازه و کافه محلی در روستای هاروزا در منطقه خارکیف هدف حمله قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با محکوم کردن این حمله آنجا نشانه ای از جنایت آشکار وحشیانه روسیه و یک اقدام تروریستی کاملا عمدی توصیف کرد. او خواستار کمک کشورهای غربی برای افزایش قدرت دفاع هوایی اوکراین شد. در حالی که وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که شاهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند، چهارشنبه شب در محوطه بیمارستان فجر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم از قول مقام‌های امنیتی بازداشت او را تکذیب کردند. در این باره جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. کانال تلگرامی دولت بهار که به محمود احمدی نژاد نزدیک است میگوید ماموران امنیتی روز پنجشنبه گذرنامه رئیس جمهور پیشین ایران را در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط کرده و او را ممنوع خروج کردند. همین کانال تلگرامی پیشتر از سفر محمود احمدی نژاد به گواتمالا برای شرکت در یک کنفرانس 4 روز خبر داده بود. به نوشته دولت بهار، محمود احمدی نژاد چند ساعت را در فرودگاه سپری کرد تا مقامات مسئول برای بازگرداندن گذرنامه او و سفرش به خارج از کشور اقدام کنند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز چند سال پیش ممنوع خروج شده بود. یون فوسه، نویسنده و نمایشنامه نویس 64 ساله نروژی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2023 شد. آکادمی نوبل روز پنجشنبه دلیل انتخاب این نویسنده را نمایشنامه‌ها و نثر بدیع او اعلام کردند که به گفته این آکادمی صدایی به ناگفته‌ها داده است. آکادمی نوبل سوئد نمایشنامه‌های آقای فوسه را خلاقانه توصیف کرده و گفته است نوشته‌های او مسائلی را که نمی‌توان بیان کرد بازگو می‌کنند. یون فوسه تا کنون بیش از 40 نمایشنامه و 10 رمان، داستان کوتاه، شعر و کتاب کودکان نوشته است. او یکی از معروف‌ترین نویسندگان معاصر نروژ به شمار می‌رود. بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه نسبت به تصویب لایحه عفو و حجاب در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. این بیانیه مشترک روز چهارشنبه به ابتکار کانادا و با حمایت بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا منتشر شد. این بیانیه برخی مفاد اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین را که 30 سال پیش به تصویب رسید، بار دیگر به جمهوری اسلامی یادآوری کرده است. در اعلامیه وین تاکید شده که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است. امضا کنندگان این بیانیه مشترک استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره از طرف جمهوری اسلامی برای بازداشت زنان ایرانی را نیز محکوم کردند. و در خبری کوتاه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره حجاب اجباری را مداخله جویانه و جانبدارانه خواند. آقای کنعانی در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته است که کشورهای غربی به جای بنوشته او اظهار نگرانی غیر صادقانه درباره زنان و دختران ایرانی، بهتر است نگران کادر بهداشتی و بیماران خود در آمریکا، آلمان و بریتانیا باشند.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به خبرهای مربوط به ماجرای دختر دانش آموزی که 9 مهر ماه در متروی تهران بیهوش شد، به کما رفت، آرمیتا گراوند. همچنین واکنش های بین المللی رو بررسی خواهیم کرد نسبت به این ماجرا. سری خواهیم زد به هانگجوی چین، بازی‌های آسیایی، جایی که امروز کشتیگیران ایران 2 مدال طلا و دختر اسکیتباز ایرانی هم 1 نقره کسب کرد. و ولادیمیر پوتین خواستار ایجاد مراکز آموزشی به سبک روسی در ایران شده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. خب در خبرها هم شنیدید همچنان بحث در مورد آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی که چند روز پیش پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و به کما رفت، همچنان داغ است. رسانه های جمهوری اسلامی، رسانه های حاکمیتی سعی می کنن که با انتشار گزارش های اون روایت رسمی و مورد پسند حاکمیت رو ارائه کنند. همکارم فرشته قاضی که این خبر و حواشی پیرامون اون رو دنبال کرده اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، با خبر بازداشت مادر آرمیتا شروع بکنیم که گویا متناقض و ضد نقیض هست.
مهدی، همونطور که گفتی سایت حقوق بشری هنگاو در واقع گزارش داده که شهین احمدی مادر آرمیتا عصر روز گذشته بازداشت شده و نوشته که با خشونت هم همراه بوده بازداشت خانم احمدی. اما واقعیت این هستش که ما تا همین الان نتونستیم در این زمینه تاییدی بگیریم، به طور مستقل نمیتونیم تایید یا رد بکنیم. اما خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه هست بازداشت خانم احمدی رو تکذیب کرده. این در حالی هستش که خبرگزاری میزان که ارگان رسانه ای قوه قضاییه هست تا کنون واکنشی نداشته و میزان باید در این زمینه در واقع اطلاع رسانی بکنه. اما اون گزارش هایی که ما داشتیم تا پیش از این خبر بازداشت این بوده که از منابع خودمون، منبعی که اطلاع رسانی کرده به ما از بیمارستان فجر، این بوده که پدر و مادر آرمیتا در بیمارستان به شدت توسط نیروهای امنیتی تحت نظر هستند. هیچ کسی اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اونها رو نداره و اونها اجازه رفتن به اتاقی که آرمیتا در بخش مراقبت‌های ویژه در ICU در اون اتاق بستری هست رو ندارن و تنها دقایقی از پشت شیشه اتاق ICU با حضور ماموران امنیتی میتونن دخترشون رو ببینن. در کنار اینها، خب این فشارهایی که روی خانواده هست، بستگانش، متوجه دوستان آرمیتا هم هست، گزارش هایی منتشر شد از طرف رسانه های حکومتی، تصاویری از دو دختر نوجوان که همون روایتی که حکومت در مورد کمای آرمیتا میگه رو تکرار میکنن، این که به دلیل افت فشار دچار بیهوشی شده، افتاده، کسی هم به اونها کاری نداشته، کسی تذکر حجاب نداده و خودش افتاده. این در حالیه که ما از منبع موثقی این خبر رو داریم که آرمیتا دچار خونریزی در جمجمه شده و این قضیه باعث افت فشار و بیهوشی او شده.
اشاره کردی میونه صحبتات فرشته که رسانه‌های حاکمیتی سعی دارن که اون روایت مورد رسمی نظام رو به نوعی بازنشر بدن و اون روایت به نوعی مورد قبول واقع بشه. اما در این میان برخی رسانه‌های غیر دولتی در ایران گویا منع شدن از انتشار گزارش در مورد پرونده آرمیتا گراوند.
دقیقاً همینطوره. اونطور که ما از چند منبع اطلاع به دست آوردیم، در واقع رسانه‌های غیر دولتی، چند رسانه مستقلی که سال گذشته در جریان کشته شدن، جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هم نقش موثری ایفا کردن، هنوز هم خبرنگار دو تا از این رسانه‌ها، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بیش از یک ساله که زندانی هستند. الان به نوعی این رسانه‌های نیمه مستقل غیر دولتی تحت فشار قرار گرفتن. به اونها مشخصا گفته شده که حق پیگیری ندارن، منع شدن از پیگیری وضعیت آرمیتا و اتفاقهایی که افتاده. و اونطور که میدونیم روز دوم، یعنی یک شنبه اون اتفاق برای آرمیتا میفته، دوشنبه خبرنگار روزنامه شرق مریم لطفی میره برای تهیه گزارش به بیمارستان، در حین انجام مصاحبه با مادر آرمیتا بازداشت میشه و بعد از اون این رسانه ها منع شدن. در واقع به نوعی به نظر میرسه که حکومت میخواد تجربه ای که سال گذشته سر مهسا امینی تکرار اتفاق افتاده الان تکرار نشه. خیلی جاها اتفاقا چون کمتر از یک ماه از سالگرد مهسا گذشته، همین مسئله داره مقایسه میشه و میگن که به هر حال این قضیه قبلا هم تجربه شده.
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی. اما ماجرای بیهوش شدن آرمیتا گراوند، به کما رفتنش و اون جو امنیتی شدیدی که پیرامون این مسئله وجود داره، واکنش‌های گسترده بین‌المللی رو هم به همراه داشته. همکارم رویا ملکی در گزارشی پرداخته به این واکنش‌ها.
اولین واکنش از سوی وزیر خارجه آلمان بود. آنالینا بربوک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دوباره دختری دیگر برای زنده ماندن می جنگد، تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است. جای پدر و مادر جلوی دوربین نیست، اما حق آنهاست که بر بالین دخترشان باشند.
وزیر خارجه آلمان تنها مقام آلمانی نبود که به کما رفتن آرمیتا واکنششون داد. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا هم خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: به چند مورد دیگر مانند مهسا و آرمیتا نیاز دارد تا در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند. خانم نیومن روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: زن جوان دیگری پس از مهسا، ژینا امینی، به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری ضرب و جرح شد و به کما رفت. نوربرت راگنور نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان هم در شبکه ایکس با انتشار عکسی از آرمیتا نوشت: اگر بالاخره سیاست خود را در قبال ایران تغییر ندهیم، همیشه زنان جوانی مانند ژینا یا آرمیتا خواهند بود که برای جان خود می جنگند. او نوشت: هدف باید حمایت هرچه بهتر مردم در مبارزه برای آزادی علیه جمهوری اسلامی باشد. هرچند وضعیت سلامت آرمیتا در ابهام و بیخبری است، اما همین بیخبری برای جهان یک خبر است. معاون نماینده آمریکا گفته: از گزارش‌ها در رابطه با حمله پلیس اخلاقی به آرمیتا گراوند شوکه و نگران شدیم. ابرام پلی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پیگیری اخبار مربوط به وضعیت آرمیتا خبر داد. این مقام آمریکایی نوشت: همچنان در کنار مردم شجاع ایران می ایستیم و برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال بدرفتاری‌هایش با جامعه جهانی همکاری می کنیم. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رژیم ایران همچنان خود را به عنوان یک دولت ظالم و خودکامه بدون توجه به شهروندان خود نشان می‌دهد. او با تاکید بر رعایت حقوق بشر در ایران نوشت: اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاد نباید برای زنان در ایران عادی شود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در شبکه ایکس نوشت: شرایط آرمیتا یادآور حوادث سال گذشته و سرنوشت تراژدی مهسا امینی و جانباختن او در بازداشت گشت ارشاد است. واکنش‌های بین‌المللی به اقما رفتن آرمیتا گراوند بازخورد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نگرانی ایالات متحده، بریتانیا و آلمان نسبت به زنان و دختران ایرانی را غیر صادقانه توصیف کرد. اما تنها آلمان، آمریکا و بریتانیا نگران وضعیت زنان ایران نیستند. روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران ابراز نگرانی جدی کردند. آنها گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های تشخیص چهره دیجیتال برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان را به شدت نگران کننده خواندند. گرچه ده ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان چه پنهان و چه آشکارا شدند، اما در شبکه اجتماعی ایکس محل بدبستان ها و موضع‌گیری های سیاسی دیدبان سازمان ملل کوتاه ترین سؤال را طرح کرد. این نهاد نظارتی نوشت آرمیتا گراوند 16 ساله پس از ضرب و شتم توسط پلیس اخلاق جمهوری اسلامی اکنون در کما به سر می برد. حالا در 2 نوامبر جمهوری اسلامی رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود. چرا؟ این کوتاه‌ترین سؤال دیدبان سازمان ملل از مجامع بین المللی است.
رویا ملکی گزارش می‌داد در رابطه با واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اغما رفتن آرمیتا گراوند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سازمان غیردولتی خانه آزادی فریدم هاوس روز چهارشنبه 12 مهر در 13مین گزارش خود درباره بررسی وضعیت آزادی اینترنت در سراسر جهان اعلام کرد ایران رکورددار بیشترین کاهش آزادی اینترنت در جهان در سال 2023 بوده. این گزارش همچنین با نگاهی به موضوع هوش مصنوعی آن را وسیله‌ای دانسته که می‌تواند حکومت‌های مستبد را در رسیدن به اهداف خود در تهدید و فشار بر اینترنت و فضای مجازی یاری کند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سازمان غیر دولتی فریدم هاوس، خانه آزادی، در گزارش سالانه خود درباره بررسی وضعیت آزادی جهانی اینترنت در سال 2023 می‌گوید آزادی اینترنت برای 13مین سال پیاپی در سراسر جهان بدتر شده است. این سازمان که مقر آن در آمریکاست تأکید می‌کند که بیشترین سرکوب و بدترین کاهش آزادی اینترنت در سطح جهان در سال 2023 در ایران رخ داده است. با این حال چین همچنان اولین کشوری است که بدترین شرایط آزادی اینترنت را در جهان تجربه می‌کند و برای 9 سال پیاپی بدترین وضعیت اینترنت در جهان در این کشور در جریان بوده است. این گزارش تأکید می‌کند که کشور میانمار با سرعت بالایی در تلاش است تا در این وضعیت بد به چین نزدیک شود. پس از ایران در کاهش شدید وضعیت اینترنت کشورهایی چون فیلیپین، کاستاریکا و نیکاراگوئه قرار دارند. این گزارش می‌گوید در ایران و میانمار افراد را برای بیان دیدگاه خود در فضای مجازی و اینترنت با اعدام مجازات کردند. گزارش خانه آزادی می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی در سال 2023 با تشدید سرکوب فضای دیجیتال به کاهش شدید آزادی اینترنت در ایران دست زدند. این گزارش با اشاره به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شکل‌گیری اعتراضات سراسری در سال 1401 در ایران تأکید می‌کند که حکومت این کشور با شدت گرفتن اعتراضات بر شدت تهدید و فشار بر اینترنت افزوده است. این گزارش شرایط ایران را با وقایع سال 2023 سودان مقایسه کرده است و می‌گوید مقامات سودانی نیز به صورت مشابه در آوریل سال 2023 دسترسی به اینترنت را محدود کردند و کانال‌های ارتباطی مهم را در زمانی که صدها هزار نفر درگیر نبرد سنگین میان نیروهای شبه نظامی و نیروهای نظامی بودند قطع کردند.
این گزارش که به بررسی وضعیت اینترنت در 70 کشور جهان پرداخته تأکید می‌کند که مردم 55 کشور جهان با عواقب سنگین در پی ابراز نظر در فضای مجازی از سوی حاکمیت روبرو می‌شوند. نویسندگان این گزارش در خانه آزادی در بخش دیگری از آن به موضوع هوش مصنوعی و خطراتی که می‌تواند به پخش اطلاعات نادرست بیانجامد اشاره کردند. خانه آزادی می‌گوید هوش مصنوعی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا روش‌های سانسور آنلاین خود را تقویت و اصلاح کنند. به طور همزمان توزیع کنندگان اطلاعات نادرست برای ساختن تصاویر، صدا و متن به ابزارهای هوش مصنوعی روی آوردند و خطوط بین واقعیت و فریب را کمرنگ کردند. این گزارش پیشنهاد کرده است سیاستگزاران کشورهای دموکراتیک یک چشم‌انداز نظارتی برای استفاده مثبت از هوش مصنوعی ایجاد کنند که با استانداردهای حقوق بشر، شفافیت و پاسخگویی منطبق باشد. این 13 گزارش در این مجموعه از سوی خانه آزادی است که بیش از 85 تحلیلگر و مشاور در تهیه آن مشارکت داشتند.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد. اما ولادیمیر پوتین با استقبال از گسترش هرچه بیشتر روابط روسیه و ایران خواستار ایجاد مراکز آموزشی به سبک روسی در ایران شده. از دید رئیس جمهوری روسیه این یکی از بهترین راه‌های اعمال قدرت نرم این کشور است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت روسیه در ایران در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی به نقل از ولادیمیر پوتین نوشت روسیه علاقمند به ایجاد آموزشگاه‌های زبان روسی با روش‌های آموزش و تربیت کودکان در روسیه در کشورهای مانند ایران است. رئیس جمهور روسیه چهارشنبه در دیدار ویدئویی با برندگان مسابقه بهترین معلم سال در روسیه ضمن استقبال فراوان از پیشنهاد ایجاد نمایندگی‌های با هدف صادرات فرهنگ روسی در کشورهای حوزه خزر تعجب کرد چرا تکنون چنین ابتکاری مطرح و اجرا نشده. ولادیمیر پوتین با اشاره به این که به مسئولین زیرب دستور داده فوراً به این موضوع رسیدگی کنند گفت روابط روسیه با 5 کشور حوزه خزر نه تنها از لحاظ جغرافیایی بلکه به دلیل تقرب فرهنگی بسیار مهم است و به گفته وی در همه کشورهای این حوزه علاقمندی جدی به آموزش زبان، ادبیات و فرهنگ روسی دیده می شود.
С этими странами, с этими народами, с этими культурами, поэтому как часть общей культуры народа.
رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات معلم زبان روسی مدرسه سفارت روسیه در تهران که مدعی شد ایرانی ها برای کیفیت آموزش و پرورش و ارزش های سنتی روسیه ارزش فراوان قائلند گفت روابط بسیار خوبی با ایران داریم و در آینده نیز برای توسعه آن از هر طریق ممکن تلاش خواهیم کرد. ولادیمیر پوتین افزود اگر در کشورهایی همچون ایران علاقمندی برای ایجاد آموزشگاه های زبان روسی وجود دارد از آن استقبال میکنیم. چرا که به گفته وی این بهترین ابزار قدرت نرم و گسترش فرهنگ و روش های آموزش و پرورش روسیه
است.
کرملین به بهانه دفاع از حقوق روس زبانان جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد. اما تمام نظرسنجی ها هاکیست تنها پس از تهاجم گسترده نظامی روسیه شمار کسانی که در اوکراین به زبان روسی تکلم میکنند به طور قابل توجه کاهش یافته. در قزاقستان که پس از اوکراین دارای بیشترین جمعیت روس زبانان در خارج از روسیه است نیز اولویت ها تغییر کرده. همزمان با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین وزارت آموزش و پرورش قزاقستان اعلام کرد تدریس زبان روسی در دبستان متوقف می شود و در دوره راهنمایی و دبیرستان زبان روسی در کنار انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس خواهد شد. ماه گذشته کنسول روسیه در آلماتی که از کاهش شمار آموزشگاه‌های زبان روسی در قزاقستان گله‌مند شده بود پس از اعتراض شدید وزارت خارجه قزاقستان ناچار شد از سمت خود استعفا دهد. آمار رسمی هاکیست اندکی بیش از 10% ساکنان ترکمنستان می توانند به روسی حرف بزنند. در آذربایجان شمار روس زبانان از این هم کمتر است، هرچند زبان روسی در برخی مدارس تدریس می شود و رئیس جمهور آذربایجان به همتای روسش وعده داده که زبان روسی همچنان جایگاه خاص خود را در میان زبانهای خارجی در آذربایجان حفظ کند. 5 سال پیش محمد بوتهایی وزیر وقت آموزش و پرورش ایران خواستار آموزش زبان روسی به عنوان زبان دوم در مدارس ایران شد. پیشنهاد وی همچنین شامل آموزش زبان فارسی در مدارس روسیه بود که به نتیجه نرسید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از مدت ها پیش علیه تدریس زبان انگلیسی در ایران موضع گرفته. در بهار گذشته اعلام شد علاوه بر کتاب‌های مدارس، محتوای کتاب‌های درسی زبان خارجی در آموزشگاه‌های زبان در ایران نیز بر اساس نظرهای رهبر جمهوری اسلامی تغییر می‌کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب امروز در 12 روز از بازی‌های آسیایی هانگجوی چین 2 مدال طلا در کشتی فرنگی و 1 مدال نقره در اسکیت فری استایل به دست اومد. ترانه احمدی موفق شد که مدال نقره رو به دست بیاره. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک و از او درباره عملکرد ورزشکاران زن ایرانی در هانگجوی چین پرسیدم.
در رشته‌های متعددی دختران ایرانی موفق شدن مدال بگیرن، از دوچرخه سواری تا وشو، اسکیت، کوراش، قایقرانی، تکواندو، تیراندازی. و باز مثل همیشه باید تاکید کرد که همه میدونن اگر کشتی زنان ایران هم میتونست در این رقابت شرکت کنه در 6 وزن شانس کسب مدال داشت، ولی چون ممنوعه دخترای کشتیگیر میرن به رشته‌های مثل کوراش، جودو و ورزش‌های دیگه و این فرصت رو ندارن که در کشتی مدال آور باشن. نسبت به دوره‌های قبلی رشته‌های مثل تکواندو و وشو نتونستن مدال‌های خوب گذشته‌شون رو تکرار کنن و تیراندازی به همین ترتیب. در تکواندو خب پرچم‌دار کاروان قهرمان دنیاست خانم کیانی، اما نایده کیانی نتونست مدال بگیره. ولی در رشته‌هایی که کمتر کسی تصورش رو می‌کرد مثل دوچرخه سواری و همین اسکیت، کسب 2 مدال فوق‌العاده بود و همچنین ترقی یک رکورد جهانی. در دو رشته‌ای که همین 2 نفر اگر در معابر در تهران در خیابون‌ها بخوان رشته ورزشی خودشون رو انجام بدن، گشت ارشاد اونا رو بازداشت میکنه و هر احتمالی بعدش ممکنه رخ بده. ولی به رغم این ممنوعیت تونستن مدال بگیرن، کارشون خارق‌العاده است و طبیعتاً کسی هم نمیتونه این مدال‌ها رو مصادره کنه. کاملاً استعداد شخصی و تلاش خودشون و مربیانشون به رغم موانع و محدودیت ها و ممنوعیت ها.
مهدی، به الناز رکابی هم اشاره میکنی، امروز در سنگ نوردی به نیمه نهایی رسید. چقدر خیلی ها دنبال بکنن الناز رکابی رو با توجه به اتفاقاتی که در گذشته براش افتاده، برامون بگو از وضعیت این ورزشکار.
خب الناز رکابی بعد از ماجراهایی که در کره جنوبی رخ داد تونست به رقابت های جهانی هم بره. اونجا از کسب نتیجه طبیعتاً باز موند، خب کسی هم چنین توقعی نداشت. در این رقابت هم هر اتفاقی که رخ بده الناز رکابی مدال اصلی رو گرفته از مردم، کما اینکه البته سنگ نوردی در مسابقات هانجو خوب نتیجه گرفت، به ویژه رضا علیپور که تونست مدال طلای خودش رو تکرار کنه. ولی در نهایت همین که صحبت از الناز رکابی میشه نه به دلیل نتایج ورزشی، به خاطر کار بزرگی که به عنوان یک ورزشکار صورت داد ازش یاد میشه و تجدید میشه.
و بریم سراغ رشته مورد علاقت. دیروز مهدی روز کشتی نبود، امروز اما روز کشتی بوده، 2 تا مدال طلا بالاخره به دست اومد.
این 2 تا طلا باعث شد که کاروان ایران 2 پله بره بالا و به رده 10 برسه، قزاقستان و هنگ کنگ رو جا بذاره با همین 2 تا طلا. ولی من همیشه میگم کشتی رو باید با خود کشتی مقایسه کرد و اگر کشتی فرنگی رو با خودش مقایسه کنیم نتایج موفقیت آمیز نبوده. یعنی امین میرزازاده قهرمان جهان، هادی سارقی قهرمان جهان، اینا واقعا بدون مربی اگر با کوله پشتی خودشون دوتایی بدون مربی و همراه میرفتن هانجو این 2 تا طلا رو میگرفتن، ولی از بقیه ورزها توقع بیشتری میرفت و این اتفاق رخ نداد. نمیشه گفت که کشتی فرنگی خارق العاده ظاهر شده وقتی با نتایج قبلی خودش مقایسه کنیم. مثلا با دوران محمد بناوق به قبل تحول ویژه‌ای در نتایج کشتی فرنگی دیده نمیشه.
و رقابت‌های کشتی آزاد رو چگونه پیش بینی می‌کنی؟ فکر می‌کنی که موفق‌تر از کشتی فرنگی عمل بکنن؟
الان خب کاروان ایران 8 طلایی شده. دوره قبل که 20 طلا گرفت، تکواندو طلایی شده بود، تیراندازی طلایی شده بود، کاراته طلایی شده بود. الان این رشته‌ها موفق نبودن
و نخواهیم رسید به رکورد 20 مدال طلا نخواهیم رسید.
دقیقاً این رشته ها خب دیدیم وزنه برداری هم چه شروع بدی داشت و ادامه‌اش هم تقریبا همینه چون رکورد رقبا مشخصه. از این لحاظ بار زیادی رو دوش کشتی آزاد هست، ولی همیشه بوده در طول تاریخ، همیشه کشتی گل سرسبد کاروان بوده و این وظیفه رو داشته، به ویژه در بازی‌های آسیایی که مدال ها رو درو کنه. امیدواریم بهتر از کشتی فرنگی ظاهر بشه و طلاهای بیشتری هم بتونه بگیره.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی. و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.